بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را. در اپیزودهای قبلی دیدیم که مولانا مقدمه کتاب خودش رو و نینامه رو و بیتهایی که نینامه رو به این حکایت متصل میکنه رو چگونه گفت و این ابیات رو میشه با چه تفاسیری خواند و چه تفاسیری رو میشه بر این ابیات بار کرد. اکنون به اولین داستان مولانا میرسیم. در مورد اینکه این داستان از کجا آمده و نوع اعتباری که در این داستان هست، در کجا بوده، چه کسی این کارها رو انجام داده، سخنانی هست که فکر نمی کنم مرتبط باشه با آن چیزی که دغدغه ما هست در این داستان، چرا که مولانا برای این داستان یک چیزی رو گفت که در آخر اپیزود قبل دیدیم و آن این بود که بشنوید ای دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست. آن یه داستانی رو میخواد بگه که مناسب حال ما هست. این داستان رو اگرچه مولانا ممکنه الهام گرفته باشه از بعضی تبابت ها مثل تبابت بو علی سینا و بعضی از داستان های دیگه، اما داره به نحوی این داستان رو بیان میکنه تا بتونه آن مفاهیمی رو که میخواد و آن حقایقی رو که میخواد به ما منتقل کنه. ببینیم که میخواد چه بگه مولانا در این داستان. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. پس اولین نکته این است که این شاه هم ملک دنیا داشت هم ملک دین داشت. اینطوری نبود که فقط دنیا رو داشته باشه، آدم دینداری بود، از سرامدان دین هم بود. این یک نکته است که باید مد نظر داشته باشیم. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خیش از بحر شکار. اتفاقا یکی از معناهاش این هست که با همراه با اون خواص خیش، با نزدیکان خیش، با افراد ویژه خودش رفت تا شکار بکنه، رفت به شکارگاه. یا معنای دیگرش این هست که ناگهان یک لحظه به ذهنش رسید که باید بره به شکارگاه. اتفاقا ناگهان یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. همینطور که داشت میرفت توی راه یک کنیزی رو دید و یه دلنستد دل عاشق آن کنیز شد و اونی که اینقدر غلام داشت و نوکر داشت اکنون جانش غلام آن کنیزک شده بود، آنقدر به او دل بسته بود. مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. جان اون شاه رو مولانا داره به یه مرغی تشبیه میکنه که در قفس این ور اون ور میره از بیقراری، اینقدر میتپید درون خودش، رفت مال داد و او کنیزک رو به دست آورد. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. وقتی که کنیز رو خرید و ازش تمتع حاصل کرد، کامیاب شد، ناگهان اتفاقا او کنیز بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. میگه مثال این پادشاه شاید مثال همه ما در زندگیمون چنین چیزیه. یکی بود که خر داشت ولی پالان خر نداشت، وقتی پالانش رو به دست آورد گرگ اومد خرش رو خورد. یکی بود کوزه داشت ولی آب نداشت، وقتی آب رو به دست آورد کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد دست چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، درد من دو خستم درمانم اوست. شاه وقتی دید کنیز بیمار شده اومد همه طبیبانی که ممکن بود رو جمع کرد و بهشون گفت که هم جان من هم جان این کنیز در دست شماست. جان من ارزشی نداره، جان من کم اهمیته، جان من این کنیزکه، اون رو نجات بدین منو نجات دادین. اینطوری گفت به طبیبا. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. این مر اول که میگه مر جان مرا، این مر گفته شده که یک حرف زینت هست، قابل حذف هست. یعنی میگه هر کسی جان منو درمان کرد، گنج و در و مرجان منو برده، یعنی اینها رو بهش میدم. حالا گفته شده که در به معنای مروارید درشت هست و مرجان به معنای مروارید کوچک هست، یا مرجان به معنای مروارید روشن و خوب هست، یا به معنای یک گوهر نباتی، گوهر گیاهی است، یعنی گیاهی است در دریا بیرون که میارن تبدیل به سنگ میشه، قرمز هست و چنین چیزهایی در مورد مرجان گفته شده. مسئله اینه که مرجان و دور معمولا با هم دیگه میان و دور گویا واقعا به معنای مروارید درشت و مرجان به معنای مروارید ریز هست و هر دو اینها تحت لوای واژه لولو معمولا به کار برده میشه، یعنی لولو هر دو اینها هست. بالاخره شاه گفت هر کسی این جان کنیزک رو که نجات بده، جان منو نجات داده و دور رو، مرجان من رو و گنج من رو هم خواهد برد. حالا ببینیم که طبیبان چه چیزی میگن در جواب. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. همه طبیبان گفتن که ما ایثار میکنیم، ما با هم دیگه همکاری میکنیم، انباز یعنی شریک، انبازی همکاری میکنیم، شراکت میکنیم. هر کدوم از ما به تنهایی خودش یک مسیحه در این دنیا. مسیح بود که مرده ها رو زنده میکرد، بیمار رو شفا میداد. میگه هر کدوم از ما طبیبا یک مسیحه تو این دنیا. هر رنجی، هر المی، هر دردی برای ما یک دوایی داره، در کف، در دستان ما دواش هست، ما میتونیم درمان کنیم این درد رو. اینطوری گفتن به پادشاه این طبیبان. اما یه چیزی یادشون رفت بگن: گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. یادشون رفت بگن انشاءالله اگه خدا بخواد. بتر یعنی در اوشادی و غرور، در اون تکبر نسبت به خداوند بودن، در اون سرمستی و غرور بودن، یادشون رفت بگن انشاءالله. فکر کردن که همه چیز به خودشون ربط داره، یعنی اونها میتونن این درد رو درمان بکنن. از خدا خواهد نگفتن، انشاءالله نگفتن، و به خاطر همینم خدا خواست که ناتوانی انسان رو نشون بده، عجز بشر رو بهش نشون بده، به خاطر اینکه اونها نگفتن انشاءالله. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نی همین گفتن که عارض حالتی است. ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناء است جفت. استثناء یعنی انشاءالله گفتن. در قرآن ما آمده ولا یستثنون، یعنی انشاءالله نگفتن، انشاءالله نمیگن. انشاءالله که همان استثناست، مولانا میگه مراد من از این استثناء سنگ دل بودنه. اشاره کرده به این که اونها دلشون سنگ شده بود، یعنی سنگ دل شده بودن. در قرآن هم هست که بعضی ها دلشون سنگ هست، بلکه سخت‌تر از سنگ هست. چه بسا از سنگ آبهای بیرون میاد، بعضی از سنگ ها شکافته میشن، بعضی از سنگ ها از هیبت و ترس خداوند از کوه میافتن، ولی اونها دلشون از این هم سخت‌تر هست. در قرآن آمده و اکنون مولانا داره میگه که مراد من این سنگ دلی آنها هست، نه این که به زبان بیان بگن انشاءالله. چه بسا کسانی که به زبان انشاءالله نگن. ای بسا ناورد استثناء به گفت، یعنی در گفتار خودش انشاءالله نگه، ولی جان او با جان این انشاءالله گفتن جفت باشه، یعنی همیشه جانش با اون انشاءالله پیوند حقیقی داره، میدانه که اگر خدا نخواد اتفاقی نمیفته. که این گفتن یک عارض حالتیه، یک حالت گذرایی، یک گفتاره، یک فقط نموده. حقیقت آنی که تو در دلت باور داشته باشی که خداوند این کارها رو انجام میده. هر چه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. هر کاری میکنن، هر دوایی میدادن، وضع کنیزک بدتر میشد. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. کنیز آنقدر زار و نزار شده بود که مثل یک مومی باریک شده بود و شاه هم اونقدر گریه میکرد که دیگه داشت خون گریه میکرد و این گریه خون مثل جو روان بود از چشم شاه. از قضا سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی مینمود. از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. این دو بیت مشهور مولانا در اینجا که اینقدر خوش نشسته در این داستان، معناهای بسیار زیادی میتونه داشته باشه، یعنی شرح خیلی عمیقی میتونه داشته باشه. میگه اتفاقا از قضا ناگان سرکنگبین، سرکنگبین که ترکیب بوده از شکر و سرکه و گاهی به جای شکر عسل هم میذاشتن، یعنی همون انگبین، بس شده بوده سرکنگبین، سرکه و عسل. این باعث میشده که یکی از اون اخلاق، قبلا در مورد این اخلاق صحبت کردیم، اینا 4 تا بودن و این 4 تا در بدن همه ماها وجود دارن، با افزوده شدن هر یک از اینها ویژگی های یا امراضی در ما به وجود میاد و یکی از دلایل اون بیماری شروع شد، تشخیص داده بودن که کنیز باید صفراش کاهش پیدا بکنه، سرکنگبین دادن که صفرا در بدنش کاهش پیدا بکنه. سرکنگبین رو دادن، صفرا افزایش پیدا کرد به خاطر اینکه انشالله نگفته بودن خدا خواست عجز بشر و ناتوانی بشر رو بهشون نشون بده، سرکنگبین دادن به کنیز، صفرای کنیز افزایش پیدا کرد، روغن بادام میزدن به بدنش خشک میکرد، به جایی که روغن بادام تر بکنه خشک میکرد، مرطوب بکنه خشکی ایجاد میکرد. حلیل میوه یک درختی هست که باعث سفت شدن شکم میشه یا یوبوست آور هست. میگه به جای اینکه این حلیل سفت بکنه شکمش رو، شکم کنیزک رو، اطلاق رفت، اسهال آورد براش، همینطور اسهال میرفت از بدنش. آب آتش را مدد شد همچون نفت، آب رو میریختنی رو آتش، آتش بلند میشد به جایی که خاموش بشه. همه چیز برعکس شده بود. خدا خواست نشون بده که وقتی کسی انشاءالله نگه یا باور نداشته باشه در واقع آن چیزی که مولانا میگه، باور نداشته باشه به خواست خداوند، خداوند اینطوری اون رو مجازات خواهد کرد. اکنون من قصد دارم به بهانه این دو بیت درباره علیت در این دنیا یک صحبتی را ارائه بدم، چیزی که به عقیده من به خاطر اون قدرت و سیطره‌ای که دانشگاه و رسانه بر مردم داره گذاشته نشده مردم به خوبی اون رو بفهمن و کسانی هم از این ماجرا سود میبرن. اما علیت رو من به صورت ساده سعی میکنم یک توضیح رو ارائه بدم، اگرچه مبحث گسترده‌ای هست در این مقال نمیگنجه و نیازمند یک پادکست فلسفه است. علت و معلول مدام در این زندگی ما باهاش سر و کار داریم. وقتی که فرض بکنید شما غذا میخورید انتظار دارید که سیر بشید، آب میخورید انتظار دارید آتشتون برآورده بشه، صبح از خواب بیدار میشید انتظار دارید خورشید از شرق طلوع بکنه، وقتی که باد میاد انتظار دارید برگ های درخت ها بجنبن، وقتی که در واقع میرید داخل ماشین سویچ میزنید انتظار دارید ماشین روشن بشه و خیلی چیزهای دیگه. یعنی شما کاری رو انجام میدید، فعلی رو میبینید در دنیا که این فعل در واقع یک کنشی داره به عقیده شما و باعث میشه یک اتفاق دیگه بیفته. همین که یک الفی یک چیزی باعث میشه اتفاق دیگه بیفته، این الف رو فعلا ما اسمش رو میذاریم علت و آن اتفاقی که افتاده رو اسمش میذاریم معلول. یعنی یک علتی هست باعث شده یک معلولی رخ بده. همه علوم تجربی و علوم طبیعی مثل شیمی، فیزیک، زیست، زمین شناسی و امثال ذلک و حتی علوم انسانی که به علم تجربی نزدیک شدن مثل اقتصاد، مثل علوم سیاسی، روانشناسی و غیره، همه اینها بر پایه همین تجارب و مشاهدات ما و روابط علت و معلولی هستند. یعنی این علوم میبینن که در دنیا یک سری اتفاقاتی میفته، بر اساس این اتفاقاتی که در دنیا میفته، این روابط علت و معلولی که در این دنیا میفته، یک نتایجی میگیرن. مثلا فرض بکنید که میبینن آب در 100 درجه در فلان شرایط به جوش میاد، دیدن که در مکانهای متفاوتی در زمانهای متفاوتی این اتفاق افتاده، تا حالا هم نقض این اتفاق رو ندیدن، میگن که این یک قانون در دنیا و باید در چنین شرایطی آب در 100 درجه به جوش بیاد. این قانون رو میسازن از مشاهداتشون، از چیزی که دیدن. یعنی تجربه که روابط علت و معلولی برش حکم فرما هست، یعنی ما به وسیله روابط علت و معلولی این تجربه رو میفهمیم، باعث میشه ما به این علوم برسیم. اما دو نماینده بزرگ داره این رد علیت به عنوان یک استدلال. یعنی مشکلی نیست، ما به وسیله علیت این دنیا رو میفهمیم. ما هر بار که میایم بیرون از خونه، ما هر بار که فکر میکنیم در مورد این دنیا، داریم علیت رو به کار میگیریم، چه بخوایم چه نخوایم. در لحظه ای فکر بکنیم میبینیم در تمام تفکرات ما این هست که یک الفی هست که باعث شده یک بی اتفاق بیفته. ما مدام داریم این علیت رو به کار میگیریم. اما مشکلی که بعضی از فلاسفه با علیت به عنوان یک استدلال دارن، یعنی شما بیای بگی که چون A باعث شده B رخ بده، الف باعث شده B رخ بده، پس در نتیجه به یک حکم کلی برسی، مثل کاری که علوم میکنن، بگی که حتما این اتفاق در آینده هم خواهد افتاد، مخالفان و دشمنانی داره این تفکر. یکی از مخالفان دیوید هیوم هست، در غرب در بریتانیا این فیلسوف زندگی میکرد و در ایران هم امام محمد غزالی هست. حالا کار نداریم که پرسش هر دو یکسان هست، مثالی که هر دو میزنن یکسان هست و حتی یک جا یک از نتایجی که غزالی میرسه، دیوید هیوم هم اون نتایج رو بیان میکنه. اگر بخوایم از روش خود علم بریم جلو، باید بگیم دیوید هیوم از غزالی کپی برداری کرده. به هر حال غزالی و هیوم میگن که اگر شما حتی بی نهایت بار، میلیاردها بار، اصلا بدون دیدن هیچ نقضی، همیشه چیزی رو در این دنیا ببینی که با یک الفی بی اتفاق افتاده، دلیلی نمیشه که الان یک لحظه آینده هم چنین اتفاقی بیفته. بسیار ساده. یعنی اگه شما تا حالا دیدی که هر روز صبح خورشید از شرق طلوع میکنه، ممکنه فردا خورشید از غرب طلوع کنه. کسی نمیدونه. چرا؟ چون میان علت و معلول رابطه ضروری نیست. یعنی هیچ چیزی در الف نیست که باعث بشه 100% قطعی به ضروره به اتفاق بیفته. مثالی که غزالی میزنه، مثال روشنگری، میگه که هر بار ما آتش روشن میکنیم پنبه میسوزه. ما میگیم این بارم که آتش روشن کنیم بذاریم کنار پنبه میسوزه. اما اگر خوب فکر بکنیم و از خودمون بپرسیم آیا چیزی در آتش هست که باعث سوخته شدن پنبه میشه؟ آیا ذات آتش چیزی رو داره که ذات پنبه هم چیزی رو داره؟ اصلا ما ذات آتش رو سوایی که بشناسیم نشناسیم، ذات پنبه هم چیزی داره؟ این به ضروره باعث میشه که در اون اتفاق بیفته؟ چنین چیزی نیست. ما نمیتوانیم رابطه ضروری میان روشن شدن آتش و سوخته شدن پنبه برقرار بکنیم. رابطه ضروری زمانی میشه برقرار کرد که با نفی یکی دومی هم بشه نفی کرد. برای مثال اگر آتش وجود نداشته باشه پنبه نسوزه، یا با وجود یکی وجود دیگری حتما باشه. یعنی اگه آتش کنار پنبه باشه حتما پنبه بسوزه. میگه هیچ رابطه ای نیست میان این دوتا به صورت ضروری. پس در واقع میان هیچ کدوم از علت و معلول هایی که در این دنیا ما فکر میکنیم علت و معلول هستن رابطه ضروری نیست. و شما اگر بی‌نهایت بارم در مشاهداتتون چیزی ببینین، دلیلی نمیشه که همچین چیزی هست دنیا. اگر شما بی‌نهایت بار ببینید که باد میاد و شاخه درختان تکون میخورن، نمیتونید نتیجه بگیرید که یک بار دیگه اگه باد بیاد شاخه درخت تکان میخوره. اصلا نمیتونید نتیجه بگیرید که باد هست که علت تکان دادن شاخه درخت هست. شرح این ماجرا ساده کردن و بست و گسترش اون زمان بر هست. به خاطر همین ما بسنده میکنیم به همین مورد. اما نتیجه این گونه تفکری که غزالی و یوم داشتن، این نتیجه از میان رفتن اون سلطنت و آقایی و سیادت علوم بر جهان بود. یعنی اینکه اینها به نتیجه رسیدن که علوم طبیعی و علوم تجربی، همه آن چیزی که ما در زندگی باشون سر و کار داریم، فیزیک، شیمی، زیست، زمین شناسی، نمیدونم علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی و ما بقیه رشته‌ها، همه بر اساس استقرا، یعنی دیدن مشاهدات و از این مشاهدات نتیجه گرفتن و روابط علت و معلولی هستند. وقتی که این منتقدان غزالی و هیوم چنین چیزی رو میگن، به این معناست که این علوم معرفت بخش نیستن. یعنی نمیتونن به ما شناخت بدن درباره چیزی. یعنی در واقع هیچی نمیگن این علوم. تنها کاری که میکنن اینه که دارن توجیه میکنن، چیزی شبیه به خیال بافی. یعنی دارن میگن که ما چون چنین مشاهداتی دیدیم، حالا میایم یه نظریه میدیم، میگیم این مشاهدات ما به این معنا بود. حالا ممکنه هر کسی یک نظری داشته باشه، هر گروهی یک نظری داشته باشن، ولی اینها چنین نظری دارن، این سری دانشمندان چنین نظری دارن. بعضی از فلاسفه اعتقاد دارن مثل مرز مشخصی میان علوم و خرافات و علوم و اسطوره نیست، گویا همه چیز داره تصادفی و اتفاقی رخ میده. یعنی اگر یک دانشمندی معروف هست، چون رسانه ها اون رو در واقع خواستن معروف بکنن معروف هست، چون دانشگاه ها بهش پرداختن معروف هست، نه اینکه این دانشمند واقعا به حقیقتی دست یافته. چون حقیقتی نمیشه به حقیقتی دست یافت بر اساس تجربه و روابط علت و معلولی. این بود که رسانه و دانشگاه نمیگذاره چنین نظریه‌ای رشد پیدا کنه، چون به ضرر خود پژوهش دانشگاهی هست. همین مقدمات در مورد رد علیت و استقرا وجود داشت، در اندیشه وجود داشت که غزالی میاد و اون رو وارد فلسفه میکنه. اما به یک نتیجه دیگه ای هم رسید علاوه بر همه این نتایج. یک نتیجه دیگه ای که این تفکر داشت این بود که خب حالا ما علیت رو رد کردیم، هیچ علت و معلولی در این دنیا رابطه ضروری ندارن. ما نمیتونیم بگیم که باد علت جنبیدن برگ درختان هست، آتش علت سوزاندن پنبه هست. اما چه کنیم با اینکه مفهوم علیت در ذهن ما وجود داره؟ بدون مفهوم علیت نمیشه این دنیا رو فهمید. این هم یک مشکل دیگه است. اگرچه علیت یک رابطه ضروری میان علت و معلول در واقع وجود نداره درش، اما بدون مفهوم علیت، یعنی بدون اینکه شما فکر بکنید هر بار باد میاد برگ درختان میجنبه، بدون اینکه شما فکر بکنید اگر سویچو بزنی ماشینت روشن میشه، نمیتونی زندگی بکنی. باید اینجوری فکر بکنی تا زندگی ادامه داشته باشه. مفهوم علیت در ما هست، اگرچه مدلول های اون روابط ضروری با هم دیگه ندارن، یعنی آن چیزایی که در علیت بهشون اشاره میکنه در این دنیا، اما خود مفهوم علیت رو ما نمیتونیم کنار بگذاریم. غزالی اشاره ای میکنه، گویا داره ما را به این سو میبره که مفهوم علیت وقتی درون ما هست، این به این معناست که این مفهوم رو درون ما کسی ایجاد میکنه یا کسی ایجاد کرده، و باید همنشینی میان اشیا، همنشینی میان این علت و معلول ها رو کسی درون ما ایجاد کرده باشه، چه ما نیستیم که از خودمون این روابط رو میسازیم. این واضح هست. اون کس بدون شک در نزد غزالی خداست. و اکنون من میخوام بگم که با همه این شرحی که دادیم، در نزد مولانا نیز اکنون آن کسی که روابط علت و معلولی رو در این دنیا ایجاد میکنه خداست. یعنی بشر هیچ کار است در این ما بین. فقط زمانی که بداند که خدا داره این کار رو انجام میده، حقیقت رو فهمیده. اگرچه ممکنه نداند و کارش رو انجام بده، زندگی خودش رو ادامه بده، و این معرفت نیست، شناخت نیست. و ممکنه بعضی وقتا ما گرفتار آن چیزی بشیم که پزشکان این داستان شدن و مجازات شدن به خاطر این تفکرشون و این اعتقادشون. همینجا این اپیزود رو به پایان میبریم. اگرچه نتونستیم حکایت رو زیاد به جلو ببریم، اما باید این نظریه تا یه اندازه توضیح داده میشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.